أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. همونطور که فرمودند، موضوع بحثی که برای حقیر در این جلسه محترم در نظر گرفته شده، ویژگی های زندگی و حیات جواد الائمه علیهم السلام است که مثل فردای سال روز شهادت حضرت. ابتدا من یک بیوگرافی اجمالی از زندگی حضرت مختصرا خدمت عزیزان عرض می کنم تا درآمدی باشد بر بحث اصلی ما. نام مبارکشون سمی رسول الله اند، محمد کنیه ابو جعفر، که البته در کتاب‌های حدیثی ابو جعفر ثانی گفته میشه، امام باقر علیه السلام اشتباه نشه، و اگر در جایی مطلق گفته شد و احتمال اشتباه بود، بمانند همه موارد دیگر از طبقه امام رو تشخیص میدیم که آیا ابو جعفر اول است یا ابو جعفر دوم. طبقه یعنی راوی و مروی و ان. با بررسی راویان و مروی و انها میتونیم تشخیص بدیم کدام ابو جعفره. القاب مشهور حضرت جواد است و تقی، که البته جواد مشهورترین لقب حضرت، مختار، منتجب، مرتضا، قانع و عالم. پدرشون علی ابن موسی رضا علیه السلام، مادرشون کنیزن به نام سبیکه، اهل نوبه. نوبه شهریست در جنوب مصر، از در حقیقت ریشه و تبار ماریه قبطیه، همسر محبوب رسول گرامی اسلام، که هدیه پادشاه مصر به پیامبر بود. البته امام رضا علیه السلام او رو خیزران هم مینامیدن. این خانم در کلام رسول الله به خوبی یاد شده و نام خیری از او هست که پیغمبر فرمودن به ابی ابن خیارت الاماء النوبیت طیبه، یعنی پدرم فدای اون کسی که بهترین کنیزانه که اهل نوبه است و بسیار پاکه، و این شهادت رسول الله است بر طهارت و مقام مادر امام جواد علیه السلام. نقش انگشتریشون نعم القادر و الله مستحضرن عزیزان، انگشتر در زمان گذشته به جای امضا به کار می رفته، خاتم بوده، یعنی ما یختم و به، یعنی با او امضا می کردن، ولذا نقش انگشتری خیلی مورد توجه بوده. زمان ولادتشون اختلافی است که 19 ماه رمضان یا 10 رجب 195 هجری، معناش اینه که پس در سال ولادت اختلافی نیست، گرچه در ماه ولادت اختلاف هست. مکان ولادت مدینه منوره است. زمان شهادت و مدت عمرشون اختلافی است که حالا 30 ذی‌قعده رو معمولا ترجیح میدند. زمان انتقال امامت سن 8 سالگی است، که در ویژگی های حضرت به این مسئله باز میگردیم انشاءالله. حضرت زنانی داشتن و از این زنان 12 فرزند دارن. از پسران امام هادی است، ابو احمد موسی مبرقعه، که این ابو احمد موسی مبرقعه کسی است که سادات رضوی از نسل او هستن. ابو احمد حسین، ابو موسی عمران، اینا فرزندان پسر حضرتن، و تعدادی هم دختران حضرتن، فاطمه، خدیجه، ام کلثوم، حکیمه، که برخی دیگر بعضی دیگر رو هم اضافه کردن. اشهر دختران حضرت حکیمه خاتونه که قابله امام زمان علیه السلام، و حکیمه در عسکری در حقیقت سامرا دفنه. 3 دختر از دختران امام جواد علیه السلام در کنار حضرت معصومه دفنن، حرم حضرت معصومه که مشرف میشید. السلام علیکن یا بنات رسول الله، اینجور باید سلام داد، چون اونجا علاوه بر حضرت معصومه 3 از دختران امام جواد هم دفنن، چه اینکه موسی مبرقع هم در قم دفن شده. تعداد شاگردان حضرت رو 110 نفر دانستند با توجه به اختناقی که در اون زمان وجود داشته. تعداد احادیث امام جواد علیه السلام طبق احصا و شمارشی که عزیز دلمون جناب آقای عطاردی در مسند الامام الجواد دارند 250 حدیث از حضرت نقل شده که میبینید هم شاگردان اندکند هم تعداد روایات اندک است، به خاطر همین وضعیتی که در اون زمان وجود داشت. اما در کنار شیعیان سنیانی هم از حضرت نقل روایت دارند، حالا با واسطه یا بی واسطه. مشهورترین اینها خطیب بغداده. خطیب بغداد در تاریخ بغداد جلد سوم صفحه 54 تعدادی روایت رو با سند خودش از امام جواد علیه السلام نقل میکنه. عبدالعزیز ابن اخزر جنابزی در معالم الاطرت طاهره و دیگران. اما در میان شاگردان حضرت تعدادی برجستن، من جمله حضرت عبدالعظیم الحسنی که تهرانی ها به زیارت حضرتش مفتخرن، علی ابن مهزیار، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که اینها بعضن شاگردان مشترک امام رضا و امام جواد علیه السلام هستند، زکریا ابن آدم که زکریا ابن آدم در قم دفنه و وقتی میخواست از قم بیرون بیاد امام معصوم به او نامه نوشت که نیا فانک امان الله لقم حیا و میتا، چون تو چه زنده باشی چه قبرت در قم باشه این مایه امان اهل قم، در قبرستان شیخان مدفونه، به دستور مرحوم آیت الله گلپایگانی چند سال پیش رو قبر ایشون سنگ جدیدی با عبارات جدیدی. محمد ابن اسماعیل ابن بزی، حسین ابن سعید اهوازی که بسیاری از احکام رو ما از کتاب‌های حسین ابن سعید اهوازی داریم، احمد ابن محمد ابن خالد برقی کتاب مشهورش در دسترس، اینها شاگردان برجسته امام جواد علیه السلام هستند. خب این مختصری بود از زندگی عمومی امام جواد علیه السلام. مدت امامت امام جواد 17 ساله با دو تا از خلفای بنی عباس هم عصرند، اول با مأمون به مدت 15 سال و دو سال هم با معتصم که در حقیقت بعد از مأمون خلیفه شد. اما اونچه که اینجا بیشتر میخواستیم روش بحث و بررسی داشته باشیم بحث ویژگی های امام جواد علیه السلام. من یه 6-7 ویژگی اینجا نوشتم که حالا خدمت عزیزان عرض میکنم. در همایشی که برای امام صادق علیه السلام برگزار شد اونجا هم عرض کردیم که ائمه اطهار علیه السلام که 12 نفرن، 12 نور پاک، از دیدگاه شیعه به عنوان یک انسان 250 ساله در نظر گرفته میشن. یعنی ما تفاوت‌های شخصیتی ائمه علیهم السلام هیچ نقشی در حجیت قول اونها، رفتار اونها، کردار اونها، تقریر اونها برای ما نداره. کلام امام حسن عسکری برای ما کلام رسول الله، کلام امام هادی علیه السلام کلام امیرالمؤمنین، هیچ تفاوتی از این جهت ندارن، کلهم نورون واحد. اما ما چون در صدد الگوگیری هستیم، یک، و چون شرایط زمانی و مکانی در رفتارهای خارجی اهل بیت عصمت و طهارت تأثیرگذاری داشته، دو، ما مجبوریم هر کدام از اهل بیت، هر کدام از امامان رو با یک پرونده جدا مورد توجه قرار بدیم که بتوانیم الگو برداری کنیم. از باب نمونه عرض میکنم، ما در تاریخ زندگی اهل بیت عصمت و طهارت صلح حسنی و قیام حسینی داریم. خب چه اینکه امام حسن علیه السلام هم قیام دارد، امام حسین علیه السلام هم صلح دارد. امام حسین 10 سال بعد از شهادت امام حسن در حال صلح به سر برده. چه اینکه در آغاز خلافت امام مجتبی ما جنگ داریم، لشکرکشی داریم. این تفاوت عمل کردها که عمدتاً به تفاوت شرایط زمانی و مکانی برمیگردد باید مورد لحاظ قرار بگیرد که بتوانیم الگو برداری کنیم. سر این که به ویژگی های هر امامی میپردازیم و خصوصیات زمان او رو در نظر میگیریم اینه. اولین ویژگی امام جوان علیه السلام مطلبی است که در روایات ما بر او تأکید شده با این عنوان که در اسلام طبق تعبیری، در شیعه طبق تعبیر دیگر، مولودی با برکت تر از امام جواد به دنیا نیامده. مواردش فراوان، من اینجا بعضی رو یادداشت کردم. از خود امام رضا علیه السلام خطاب به یحیی یا یحیی، هذا المولود الذي لم يولد في الاسلام مثله مولود اعظم بركه على شيعتنا من. چون جمجمه طلبگی است نیاز به ترجمه نداره. در روایت دیگر هذا المولود الذي لم يولد اعظم على شيعتنا بركه من. در روایت دیگر تعبیر فرق میکنه، الذي لم يولد في الاسلام اعظم بركه من. بهار جلد 50 صفحه 20، جلد 50 صفحه 23، جلد 35 صفحه 24، جاهای مختلفی مرحوم مجلسی این روایات رو نقل کرده. خب این یکی از ویژگی هاست، تعبیر اینه، لم یولد فی الاسلام یا لم یولد علی شیعتنا اعظم و برکتا من. یعنی چی؟ چرا اعظم و برکتن، پر برکت تر از امام جواد علیه السلام به دنیا نیامد؟ چند علت برای این مطلب به ذهن میرسه که خدمت عزیزان عرض میکنم. اولین علت که شاید بیشتر از همه به ذهن نزدیک اینه که مستحضری طبق نظر مشهور امام رضا علیه السلام فرزندی جز امام جواد ندارند و امام رضا علیه السلام بسیار دیر بچه دار شدن. این دیر متولد شدن فرزند پسر برای امام جواد در فرهنگ شیعی اون زمان که امامت در نسل علی ابن ابی طالب از طریق امام حسین تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه ادامه داشته دغدغه ایجاد کرد، هم در دوستان و هم باعث خوشحالی شد در دشمنان. یعنی امام رضا علیه السلام متهم شد به همون چیزی که رسول الله متهم شد تحت عنوان ابتر بودن، که امام شیعه ابتر است، فرزند پسر ندارد، پس امامت منقرض شد. پس خط بطلانی بر همه اون چی که شیعه می گفت که پیغمبر فرموده 12 تا جانشین من دارم، همه از قریشن، اسامی اینها رو گفته، همه از بین رفت. و اونقدر این شبه قوی بود که وقتی امام جواد متولد شد دشمنان دست از ادامه شبه پراکنی بر نداشتن و ادامه دادن و این کار کشید به اونجا که در مکاسب مرحوم شیخ هم در بحث مکاسب محرمه عزیزان خواندن، کشید به اینجا که امام رضا علیه السلام تن بدهد به حکم قیافه شناسان، با اینکه تبعیت از حکم قیافه شناسان در اسلام مجوز نیست و حضرت هم تن دادن، قیافه شناسان آمدن و ملحق کردن، منتسب کردن امام جواد رو به امام رضا علیه السلام. خب با به دنیا آمدن امام جواد علیه السلام شبهه ابتر بودن علی ابن موسی رضا که اصل جریان امامت رو زیر سوال می برد از بین رفت. ولذا تعبیر تاریخ اینه، یک پارچه شیعیان خوشحال شدن، مدینه خوشحال شد، خود علی ابن موسی رضا بسیار مسرور شد و خوشحال شد. عرض کردم این دیر تولد یافتن امام جواد باعث شد حتی شیعیان هم در این زمینه به شبه افتادن. باز بهار جلد 35 اگر نگاه بکنید، بهار همون جلده، ببخشید 50 صفحه 35، صفحه 24، صفحه 21، روایات متعددی در این زمینه وجود دارد. دومین عامل مبروک بودن این ولادت این بود که با تولد امام جواد علیه السلام و با توجه به شخصیت امام رضا علیه السلام که در شیعه بسیار جا افتاده بود و برای همه جا افتاده بود، مسئله امامت در کودکی که در امامان بعدی هم کم و بیش نمود پیدا کرد مثل امام زمان، این مسئله حل شد و این بسیار مسئله قابل توجه و قابل دقتی بود، مخصوصا با توجه به این که شیعه میخواست سالیان درازی با امامت امامی غائب خود را همراه کند که اون امام غائب در صغر سن به امامت رسیده بود. به این بسیار قابل توجه. حل این مشکل و این معضل که امامت میتواند در یک کودک قرار بگیره، کودک میتواند امام باشد، این با ولادت امام جواد علیه السلام و با آمدن حضرت به دنیا مورد حل قرار گرفت که عرض کردم در امامان بعدی هم این مسئله وجود داشت. به همین مسئله در خود روایات ما اشاره شده. باز عرض بکنم، بهار همون جلد 50 صفحه 34 و صفحه 35 من شماره حدیث رو هم نوشتم که دیگه نیازی نیست عزیزان میتونن ببینن. سومین عامل برکت ولادت امام رضا علیه السلام این که به برکت آقا علی بن موسی رضا، به برکت آقا جواد الائمه علیهم السلام، شهادت علی بن موسی رضا افشا شد. ببینید بعدن انشالله من عرض خواهم کرد با تمام تلاشی که مأمون انجام داد که با کارهایی که میکنه نهضت‌های علویین رو کنترل کنه، ما در زمان امام جواد علیه السلام چند تا نهضت قدر داریم. این نهضت ها در تاریخ مورد عنایت و توجه داستانش آمده. من هم داستان این نهضت ها رو نقل کردم اینجا و دارم. قیام های علویین در زمان امام جواد علیه السلام، نهضتی در کوفه داریم، نهضتی در یمن داریم، نهضتی در مرو و طالقان داریم و این نهضت ها بعضن باعث شده مأمون در بعضی از موارد فرماندار عوض کنه، استاندار عوض کنه، گاه بر شیعیان سخت بگیره و این نهضت ها همه در زمان امام جواد علیه السلام اتفاق افتاده. با اینکه هیچ مأمون دوست نداشت به عنوان قاتل امام رضا شناخته بشه، با امام جواد علیه السلام این مطلب روشن و مبرهن شد. نکته چهارم، استثنایی بودن این خاندان بر همه کس مبرهن شد. ببینید مشکلی که الان ما بعضی از اهل سنت داریم همینه. ما بسیاری در علمای اهل سنت داریم که اینها از امام باقر، از امام صادق، از امام کاظم روایت دارن. یعنی در دیدگاه اونها امام باقر می نشیند در کنار سایر علما و مفسرین، در کنار سایر فقها. این نکته که این خاندان استثنائیند، این با ولادت امام جواد علیه السلام مبرهن شد. وقتی امام رضا علیه السلام با جاسلیق مصاحبه میکنه، مناظره میکنه، 40-50 سال حضرت سن داره، ولی وقتی یک کودک 8-9 ساله با یحیی بن اکثم قاضی القضات مناظره میکنه و او رو به خاک میکشه و بعد هم او کم و بیش میشه مراد حضرت، مرید حضرت، حالا تا یه حدی که در مسجد النبی جلوی امام جواد رو میگیره، تعداد زیادی سوال میکنه، بعدم میگه آقا یه سوال دارم خجالت میکشم، حضرت میگن من به تو خبر میدم، میخوای بپرسی امام الان کیست؟ میگه بله سوال من همینه. حضرت بفرماید منم. به حضرت عرض میکنه آقا دلیلی دلالتی هم بر این مطلب هست؟ بفرماید بله. امام جواد عصایی در دست داشتن، عصا رو جلوی یحیی بن اکثم قرار میدن، عصا شروع میکنه به سخن گفتن، انه مولای و هو الحجه، مولای من جواد الائمه است و حجت خدا امروز اوست. خب این استثنایی بودن این خاندان بر همه کس با این ولادت و با امام جواد علیه السلام روشن شد. یه اشکال اینجا به ذهن میرسه که این اشکال رو باید پاسخ داد و اون اشکال این است که گفته میشه ما در میانه کسانی که در اسلام متولد شدن امام مجتبی رو داریم، امام حسین علیه السلام رو داریم، خود فاطمه زهرا سلام الله علیها اینا در زمان اسلام متولد شدن. چطور در این روایات گفته شده که لم یولد فی الاسلام اعظم و برکتن من؟ اگر بخوایم در نظر بگیریم، بالاخره پنج تن آل عبا از نظر شرافت وجودی بر سایر اهل بیت مقداری فضیلت دارن طبق تصریح خود روایات. جوابهای متعددی قابل ارائه است. یکی از جوابها اینه که در این روایات بر ولادت اصل قدم به عالم گذاشتن تأکید شده. یعنی اون چه که در این روایات مورد عنایت این است که پدیده به دنیا آمدن این مهمه و ما میبینیم اون چه که پدیده به دنیا آمدن و ولادت در ولادت امام جواد علیه السلام انجام داده، شاید در سایر ولادت ها به این شفافیت و بروز نیست که با ولادت امام جواد شبهه ابتر بودن امام رضا علیه السلام برطرف شد. با ولادت امام جواد علیه السلام بسیاری از فوایدی که الان عرض کردم مورد تثبیت قرار گرفت. داشتیم ویژگی های امام جواد علیه السلام را عرض می کردیم. در میان ائمه علیه السلام ویژگی دوم، کم عمرترین و جوانترین ائمه امام جواد علیه السلام. می دونید در هنگام شهادت حضرت 25 سال بیشتر نداره و با این عمر کم وقتی وارد دربار مأمون یا معتصم میشه همه به احترام برمی خیزن به خاطر اون وقار و اون عصمت و اون نور امامت. در میان ائمه علیهم السلام ویژگی سوم، تنها امامی است که در فرزندیش برای پدرش تشکیک شده. ما این پدیده رو در غیر امام جواد نداریم و نه از طرف دشمن تشکیک شده، از طرف دوستان تشکیک شده. اونی که در روایت آمده اینه که شیعیان حتی خیشاوندان امام رضا علیه السلام در این زمینه تشکیک کردن، به خصوص بنی الحسن که به هر حال ما از زمان امام صادق با این تیره در جریان امامت خالی از مشکل نبودیم. چهارم، تنها امامی است که قبل از بلوغ ازدواج کرده، یک ازدواج تحمیلی. ازدواج امام رضا علیه السلام با ام فضل دقیقاً به مانند پذیرفتن ولایت عهدی امام رضا است در زمان مأمون و به این مطلب خود امام جواد تصریح کرده. پس تنها امامی است که قبل از بلوغ ازدواج کرده. این نکته رو یه مقدار توضیح بدم برمیگردم. چرا مأمون اصرار داشته بر این ازدواج؟ نکته قابل توجهی است. اهداف مأمون از تزویج ام فضل چیست؟ من 5 تا هدف رو اینجا نوشتم. اولین هدفی رو که مأمون دنبال میکرد رفع اتهام قتل امام رضا بود. بعد از شهادت امام رضا به سرعت با تمام ظاهرسازی هایی که مأمون کرد که در تشییع جنازه امام رضا با پای پیاده گل به سر مالید، گریبان چاک کرد که اینها در تاریخ آمده و پشت سر جنازه میدوید، با همه اینها شیعیان که کیسند ذاتن فهمیدن قاتل علی ابن موسی است، به خصوص چون اباسلطم از جریانات مطلع بود، گوش و کنار هم گفته بود. همین گفتن هم باعث شد که به زندان افتاد. 1 سال در زندان مأمون بود و بعد از 1 سال متوسل شد به امام جواد علیه السلام. حضرت هم با اعجاز او را از زندان بیرون آوردند که این از معجزات امام جواد علیه السلام، و بهش فرمودن نه تو مأمون رو میبینی نه او تو رو میبینه. همین هم شد. پس اولین هدف این ازدواج رفع اتهام قتل امام رضاست که مردم بگن آقا اگر این میخواست پدر رو بکشه و با او دشمنی داشت چرا پسرش رو داماد خود بگیره؟ دومین هدف مأمون گماشتن یک جاسوس همیشگی در کنار امام شیعیان. اخص خواص یک انسان همسر اوست که به همه چیز او مطلع. وقتی همسر یک نفر شد جاسوس، یعنی او دارد در کنار یک جاسوس دائمی زندگی میکنه و این یکی از مهمترین اهداف مأمون بود. و در کتابی دیدم، در خبری دیدم که مأمون به ام فضل گفته بود هفته 1 بار باید گزارش زندگی شخصی امام جواد رو به من بگی. ارتباطات او، نامه های او. حالا ببینید تو این فضا که یک جاسوس دائمی کنار انسانه، امام جواد علیه السلام سیستم وکالت رو که از زمان موسی بن جعفر کلید خورده بود چنان عالی مدیریت کرد در اهواز، بصره، کوفه، قم و در جاهای مختلف جهان اسلام امام وکیل داره، وکلای قدری داره که این وکلا اسمشون در تاریخ آمده، کارهاشون آمده، خدماتشون آمده. در کنار حالا ام الفضل حضرت دارن زندگی میکنن. سوم، ساکت نگاه داشتن شیعیان و انقلابیون با این عنوان که جواد الائمه داماد خلیفه است، شوهر دختر اوست، به دربار نزدیک، ما چرا قیام کنیم؟ این ذهنیت رو، دقیقا همون هدفی که در ولایت عهدی امام رضا دنبال میشد، با این ازدواج میخواست دنبال بشه. چهارم که از همه زشتر و پستر بود، مصادره امامت بود. نیت مأمون این بود که جواد الائمه به خاطر این که ام فضل دختر خلیفه است، دختر امپراتور اسلامی است، حتما امام جواد با دختر دیگری و زن دیگری ازدواج نمی کنه. پس تک همسر خواهد، جریان امامت هم که قطع نمیشه. پس امام جواد از ام فضل فرزند پسر خواهد داشت و او امام بعدی است. یعنی سلطنت و امامت رو در مشت داشتن هر دو رو، چون به تعبیر مرحوم شهید مطهری علی الله مقامه، بدون شک مأمون از علمای شیعه است، شکی در اون نیست، و بدون شک مأمون شیعه دوازده امامی است. اصرار دارن بگن مأمون از نظر اعتقادی معتزلی است. اعتزال مکتب سیاسی درباره، وگرنه مأمون شیعه است. باز به تعبیر مرحوم شهید مطهری، مأمون در مناظره‌ای که با علمای اهل سنت دارد به گونه‌ای ظاهر شده که کمتر عالم شیعی به این قدرت مناظره کرده در خلافت امیرالمومنین. منتها مأمون شیعه امام کشه، مثل اون تعبیری که ما در فارسی داریم میگیم سید جد به کمر زده، حالا مأمون هم شیعه امام کش، مشکلی نیست. از نظر اعتقادی شیعه است. تصریح میکنه علمنی ابی، پدرم تشیع رو به من یاد داد. در جریانی که هارون رفته بود مدینه و در اونجا با موسی بن جعفر ملاقات کرد، جریان مشهوری است. بدون شک شیعه است و برخوردش با امام جواد برخوردی است که یک شیعه با امام میکند. از نظر اعتقادی که علم لدنی دارد، خاصه رسول الله، وصیه رسول الله اینه. ولذاست که چون میداند این سلسله قطع نمیشه و اینو از خود امام رضا شنیده، از امام جواد مطلعه، ام فضل رو داده که از ام فضل فرزند پسری داشته باشد و سلطنت و امامت هر دو در چنگ او باشه. خب خدا هم که بیکار ننشسته، امام جواد در 12 سال با ام فضل زندگی کرده، اما از بچه خبری نیست. بچه مولا یک همسر دیگه است، چون امام جواد همسر دیگری هم اختیار کردن. اون هم داستانی داره که مأمون براشفت و داستان داره، نمیخوام به اون داستان وارد بشم. پنجم که همون باز هدفی است که راجع به امام رضا علیه السلام پیگیری میشد، آلوده کردن امام به دربار. اصلا هنر اصلی مأمون این بود که بگوید علی ابن موسی رضا یه انسانی است که آب ندیده وگرنه شناگر ماهری است. و وقتی حضرت امام رضا رو کشیده به دربار، امام جواد رو کشیده به دربار، کار داره. یه نمونه از امام رضا عرض کنم، یه نمونه از امام جواد علیه السلام. نمونه ای که از امام رضا است، همون داستان مشهور که در روز معینی مأمون امام رضا رو دعوت کرد که با او ملاقاتی داشته باشه. تاریخ نوشته امام رضا علیه السلام در خانه رو که باز کرد، دیدن از دم در تا تخت مأمون 1000 کنیز دو طرف، یعنی 500 تا کنیز سمت راست، 500 تا کنیز سمت چپ، قدم به قدم ایستادن کنیزان دربار. بعدم تعبیر تاریخ اینه، با لباس بدن نما و به ید کل واحدت منهن طاقت و ریحان، هر کدومم یه شاخ گل در دست، میخواد آلوده کن. تو جریان ازدواج امام جواد با ام فضل نظیر این تکرار شده. وقتی مراسم عقد خوانی تمام شد، امام علیه السلام زفاف انجام شد، فردا برای تهنیت نشستن روی تخت، مأمون نشسته، امام جواد هم نشسته. تعبیر تاریخ اینه که صد کنیز زیباروی و به ید کل واحدت منهن، دست هر کدام یک جام پر از گوهر داره، گوهر عالی، حالا جواهراتش چی بوده نمیدونم، اینا جواهر به دست می اومدن در مقابل امام جواد، یسلمن علیه بالبشرا، خوش آمد می گفتن، بله بالاخره حالا، و امام جواد سرش پایینه، یک کلمه نه حرف میزنه نه نگاه میکنه. این آلوده ساختن، کاری که ساواک من یادم زمان شاه تلاش میکرد با بعضی از آقازاده های بعضی از علما انجام بده و موفق هم بود، نوه مرحوم استبول حسن رو کشیدن به دربار، بعدم کتاب نوشت اشیعت و تصحیح، که هیچ وهابی اینجور کتاب نمی نویسه، هست کتابش موجوده، الحمدلله نقد هم شد. این هدف دیگر مأمون بود از تزویج ام فضل به امام جواد علیه السلام. در مقابل این کارها امام علیه السلام چند کار انجام داد. اول، حضرت با ام فضل به مانند زنان عادی برخورد کرد. میدونید وقتی قرار شد خطبه خوانده بشه، حضرت فرمودن مهریه مهر و سنه، ام فضل باش. بعدم دست همسرشونو گرفتن، از دربار خودشونو دور کردن، با اصرار آمدن مدینه زندگی کردن. در بین راه هم منور قدرت نشان دادن، آمدن کوفه. تعبیر تاریخ اینه در مسجد کوفه حضرت دوتا کار کرد، شبانگاه نماز جماعتی خون، بی نظیر، نظیر اون نماز عید امام رضا علیه السلام. قبل از این هم که نماز جماعت بخونن، درخت سدر اونجا بود، حضرت کنار این درخت سدر وضو گرفتن، وضوی حضرت تمام شد، نماز تمام شد، برگشتن، این درخت خشکیده سدر داد و مردم از سدر او خوردن. یعنی در بین راه هم مانور قدرت رو حضرت دارن. نکته دیگر، به خواص دائما خطر ام فضل رو و نامرادی هایی که از دست او میکشیدن گزارش میکردن، و این در همون زمان در بین شیعه مشتهر بود. همه اینها باعث میشد که در این جریان مأمون نتواند موفق باشه، یعنی نتونه با یک تزویج، با یک ازدواج که این ازدواج ها عمدتا سیاسی است، هیچ رنگ و بوی عشق و محبت نداره، بخواهد امامت رو مصادره کنه و از بین بگیره و ببره. خب از ویژگی های امام جواد علیه السلام میگفتیم تنها امامی است ظاهرا که برادر و خواهر نداره. طبق نظر مشهور شیخ مفید فرمودن که از ایشان برادر و خواهری نداریم. قهرن یک سوال اینجا مطرح میشه و اون این که اگر حضرت برادر و خواهری ندارن، ما سید رضوی نباید داشته باشیم، چون سادات رو به پدر و جد نسبت میدن. اگر سیدی ولد امام رضاست باید بشه رضوی، اما اگر سادات ولد امام رضا علیه السلام نیستند، نباید به سید رضوی مشتهر بشن، باید همه سادات تقوی باشن، از نسل امام جواد، ساداتی که در اون تیره هستن. جوابشم روشنه در این زمینه، جواب این است که عمده ساداتی که از نسل امام رضا علیه السلام هستن و از نسل امام جواد، از موسی مبرقع هستن. موسی مبرقع چون از امامزادگانی است که خوش ندرخشیده، اعمال خوبی ندارد، و یه شخصیتی مثل جعفر کذاب تقریبا در مورد او داریم، حالا در یک رشته دیگر چون از سرکردگان سپاه بود و به او به هر حال بعضی از کارهای ناشایست رو نسبت میدن، فرزندان موسی مبرقع به احترام به امام رضا علیه السلام شدن و رضوی خوانده شدن. توجیه دیگرش اینه که نه، امام رضا پسرها و دخترهای دیگه هم داره که در همین کشور ما هم بعضیا به اینها، بعضی از بقاع مقدسه به اینها منصوبند، ولی بنابر نظر مشهور امام جواد علیه السلام تنها امامی است که برادر و خواهر ندارد. وقت من رو به تمام گفتن نیم ساعت، ما بیشتر از نیم ساعت هم صحبت کردیم. ظاهرا امام رضا علیه السلام تنها امامی است که با امام جواد علیه السلام تنها امامی است که با جناق پدرش، میدونید مأمون دو تا دختری که به امام رضا داده، که به امام جواد. البته این جریان راجع به امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین هم بنابر نقلی تکرار شده. اون چه که من میخوام در این دو سه دقیقه آخر وقتم عرض بکنم، حرکت فرهنگی سیاسی امام جواد علیه السلام در سه محور، امام جواد علیه السلام در سه محور حرکت فرهنگی سیاسی خودشون رو پیش بردن که قابل توجهه. اولین محور در زمان امام جواد، ما اوج فعالیت‌های نهله‌های مختلف رو داریم. زیدیه، واقفیه، غلات، مجسمه. میدونید در زمان مأمون به برکت بیت الحکمه و دارالحکمه‌ای که مأمون ایجاد کرد، ما نهضت ترجمه داریم و در این نهضت ترجمه تعداد زیادی از کتب یونانی ها منتشر شد، ترجمه شد و این باعث شد که بسیاری از افکار بیاد رو. لذا امام جواد علیه السلام در مقابل این نهله ها اولین حرکتشون شفاف سازی نظرات خودشونه. ما کمتر به صراحت لعن فرق منحرفه رو در لسان ائمه مثل لسان امام جواد داریم. فرقه واقفیه، قلات، مجسمه، با یک بخشنامه های رسمی حضرت نامه می نوشتن به وکلاشون که اگر کسی قائل به تجسیمه، که بسیاری از اهل سنت می دونید به تبع اشاعره این چنین قائلن، شیعان ما پشت سر اونها نماز نخوانن، با اونها ارتباط از این جهت برقرار نکنن. این شفافیت در موضع گیری در مقابل نهل و فرق منحرف از اموری است که قابل توجه. امام جواد علیه السلام که خودش در فشار فتوا داد به قتل ابوالمهری و ابن ابی الزرقا که دیدید بکشید، یعنی فتوایی که مثلا راجع به سلمان رشدی داده شد، فتوای به قتل اینها امام داد، به عنوان که اینها از غلاتن و اینها دارن شیعه رو بدنام میکنن و ما شواهدی داریم که اینها دستشون تو دست دشمنه. غلات یه بحث پیچیده‌ای داره. به نظر ما عمل کرده غلات همیشه 100% اعتقادی نیست، رگ سیاسی داره، یعنی ته قضیه دست دستگاه خلافته، که این شواهدی داره که حالا اگر یه موقعی بحث شد من عرض میکنم. نکته دیگری که امام بر او تأکید کرد و من در ضمن اشاره کردم، توسعه بحث وکالت بود که حضرت در تمام جهان اسلام وکلای خود رو گماشت. و میدانید همون مشکلی که هارون بعد از شهادت موسی بن جعفر پیدا کرد، مأمون بعد از شهادت امام رضا پیدا کرد. یعنی نفرت در حدی شد که نمیتوانست دست خودش رو به شهادت دو امام بیالاید. 10 سال امام رضا با هارون زندگی کرد و کوچکترین تعرضی نسبت به امام رضا نبود. مأمون هم 15 سال با امام جواد زندگی کرده اما تعرضی نیست. از همین عدم تعرض ظاهری حضرت استفاده کردن، دائره وکالتشون رو بسیار گستردن که خیلی هم با لطافت انجام میشه. یه نمونه عرض بکنم، امام علیه السلام به ابراهیم ابن محمد نامه نوشتن و در نامه دیگری نوشتن این نامه رو باز نکن تا فوت یحیی ابن عمران. امر امام واجب الطاعت. ابراهیم ابن محمد میگه من نامه رو باز نکردم. چند سال بعد که یحیی ابن عمران از دنیا رفت، نامه رو باز کردن، حضرت نوشتند تمام مناصبی که از طرف من به دست یحیی ابن عمران بوده الان در اختیار توست و من هم به شیعیان میگم همه به تو مراجعه کنن. نامه رو قبلا نوشتن، زمین سازی رو کردن، اینجور این سیستم وکالت رو مدیریت کردن. و آخرین مطلب، امام علیه السلام در سیستم حکومتی نفوذ کردن و بعضی از مقاصد خودشون رو به این کیفیت پیاده کردن، اونم در کنار جاسوسی مثل ام الفضل. نمونه عرض بکنم، یحیی بن دراج، نوح بن دراج از شیعیان بزرگه، اسمش هم در روایات ما آمده. این قاضی بغداده، بغداد این مرکز خلافت، اولین قاضی بغداد. بعد از او میشه قاضی شهر کوفه. یا مثلا محمد ابن اسماعیل ابن بزیع نیشابوری، این از وزرای خلافت عباسی است و این کسی است که نامه به امام نوشت مخفیانه که آقا من بالاخره هر روز ممکنه شناسایی بشم، کشته بشم، بمیرم، میخوام یک پیراهن از شما داشته باشم به عنوان کفنم استفاده کنم. حضرت هم آرام و یواشکی براش این پیراهن رو فرستادن. این نفوذ دادن بهترین های شاگردان در دستگاه خلافت و به این وسیله مدیریت بعضی از بخش های بدنه حکومت از کارهای دیگر امام جواد علیه السلام بود، شهادت مولا الموالی جواد الائمه علیه السلام رو خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما تسلیت عرض بکنیم. امیدواریم انشاءالله بتوانیم از فرهنگ معارفی امام جواد بیش از پیش بهره‌مند باشیم. نثار روح مطهرش صلواتی ختم کنید.